أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. الحمد لله توفيق دارين در 17 جلسه از مجموع جلسات نکته های مهدوی خدمت بزرگواران هستیم، بدون اینکه هیچ منتی یا سخنی نسبت به بزرگواران باشد، به جهت اینکه میخوام از این مطلب عرضی که پیش از این داشتم رو اشاره بکنم، این رو عرض میکنم. اگر خاطرتون باشه من در جلسه پیش یا جلسه قبل از اون عرض کردم که بزرگواران مناسبت های مختلف، شعائر مختلف برای بزرگداشت نام و یاد اهل بیت علیهم السلام بسیار ارزشمند، شکی هم درش نیست. اما اینکه ما بتوانیم به صورت منظم حتی کوتاه یک برنامه مشترک حساب شده ای رو که یه سیر مشخصی داشته باشه با هم طی بکنیم، این خیلی ارزشمند و انشالله ماناتر خواهد بود برای ما. این مطلبی بود که من قبل از این عرض کرده بودم. الان برای این که بگم من به همچین نکته‌ای باور دارم، خب ما میتوانستیم به احترام مجالسی که بزرگواران در این ایام شرکت میکنن جلسه رو تعطیل کنیم. میتوانستیم بگیم چون امروز تعطیلی رسمی بوده است، مثلا ما هم جلسه رو تشکیل نمیده. خود بنده الان به عیادتی آمده ام به ضرورت و کتاب و دفتر و وسائلم، حتی مودمم رو برای اینکه به هر دلیلی اگر در جایی که هستم اتصال برقرار نشود با خودم همراه کردم. الان هم که خدمت بزرگواران هستم خلاصه سر و صدای چیدن سفره شامم میاد. اما ما اگر بتوانیم جلسات منظمی رو، نه خیلی هم پیچیدن لازم نی باشه، خیلی هم مثلا عجیب و غریب هم قرار نی باشه، بعضی موقع ها ممکنه یک مطلب رو ما به تکرار هم بشنیم، اما اگه ما بتونیم اینو حفظ کنیم، حالا گاهی 20 جلسه، گاهی 30 جلسه، گاهی 40 جلسه، گاهی 2 سال، گاهی 4 سال، و ما یک قوامی ذهنمون نسبت به موضوعات اعتقادی خصوصا موضوعات شبه برانگیز پیدا بکنه، و از اون به بعد اگر آدم با بعضی تذکرات و بعضی مطالعات پیش بره، کمتر احتمال اینکه به لغزش بیفته وجود داره. از این جهت است که من اصرار میکنم که ما جلسه منظم هفتگی رو با هم داشته باشیم، توش گفتگو کنیم، سوال بپرسیم، جواب بگیریم، تحقیق کنیم. اگر اون جلسه بنا باشه به مقتضای حال گوینده، یعنی مثلا من عرض کنم آقا بیاین با همدیگه جلسه داشته باشیم، حالا هر هفته مناسبتی بود صحبت میکنیم، یه روز راجع به اربعین صحبت میکنیم، یه روز راجع به عید فطر صحبت میکنیم، یه روز راجع به احکام خمس صحبت میکنیم، خب گردشیه. این اون کمکی که میخوایم رو نمیکنه. ما باید یک عنوان اعتقادی سرفصل سخنمون باشه، حالا اگر بر اساس اون عنوان اصلی جمله مطلبی حاشیه ای رفتیم، این رفت و برگشت باشه، نرفتنی که دیگه آدم بعد نفهمه کجا بوده و به کدام سمت حرکت. پس این مقدمه رو عرض کردم که خدا شاهده به جهت این که بگم اون مطلبی که خدمت شما گفتم با همون باور من الان این جلسه رو تشکیل دادم و الان خدمت شما هستم. اگر واقعا شرایط جسمی من اجازه نده، پیش از این هم در طول امروز روز گذشته شرایط جسمی جوری نبوده که مثلا خیلی با انرژی الان بتونم جلسه اداره کنم، ولی واقعا موظف میدانم خودم رو تا جایی که میتوانم پای این کار بمانم و شما بزرگواران رو ارجاع دهم به آیه 115 هم از سوره مبارکه طه که در جلسه پیش خواندیم و برخی روایات ذیل این آیه رو با هم بررسی کردیم. باید پای کار صاحب الزمان ایستاد، باید محکمم ایستاد، باید با تمام قامتم ایستاد. الان احتمالاً بعضی از بزرگواران مثلا مشارکتی با حضور همسر یا فرزند یا بزرگتری یا عزیزی یا کوچکتری دارن بحثو میشنوند. خب از نظر ما که اشکال نداره، همه فامیلتون هم دعوت بکنید خیلی خوب، خوشحال. اما عرضم اینه، او بزرگواری که در جلسه ثبت نام کرده و او بزرگواری که حضورش در جلسه متعهدانه بوده، اگر الان یک خبر ویژه‌ای از اخبار داشت پخش میشد و او لازم داشت برای شرایط زندگی، حالا اقتصادی یا مسافرتش یا هر دلیل دیگری، همه رو به آرامش دعوت میکرد تا اون رو بشنوه، آیا الان هم که 4 نفر 5 نفر با همدیگه نشستیم داریم یک جلسه اعتقادی رو گوش میدیم، همین گونه همدیگر رو آرام ساکت متوجه نگه میداریم؟ یا خدای نکرده، حالا مزاح بنانی بکنم، ولی خدای نکرده گاهی اوقات دادم وسط جلسه ببینه مثلا یه نفر داره دنبال چنگال میگرده، یه نفر میکروفون وصل میشه میگه مثلا آقا عدس پلو رو گذاشتم توی اخچال، خود داغ کن تا من بیام. یعنی حواس ها متمرکزه بس نیست، ولی خب حالا داریم یه فایل صوتی رو میشنویم و انشالله استفاده میکنیم. این نباید باشه، جلسه نباید این گونه باشه. من آنچه شرط بلاغ است و تجربه از خدمت بزرگواران عرض میکنم و الا صلاح و مصلحت خیش خسروان دانند. دو تا سوال پخش طرح کرده بودیم در نوبت قبل که من دوست داشتم این دو تا سوال رو بزرگواران پاسخش رو بیابند به عنوان تکلیف. خب یکی از بزرگواران که تشریف داشتن بفرمایند که سوال چه بوده، سوال یک و سوال دو، و بزرگوار دیگری هم پاسخش رو برای ما بفرمایند.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
عرضم خدمت شما که فرمودین 4 نفر در قرآن عنوان خلیفه مشخص شدن.
خب
اینو باید میگفتید و اینکه در تاریخ موقع به دنیا آمدن حضرت موسی چند فرزند کشته شدن.
خب
عرضم حضور شما که من حضرت آدم و حضرت داوود فقط پیدا کردم، یه که سرچ کردم
خب
2 نفر فقط تونستم پیدا کنم و تعداد فرزندانم که کلن کلیه بچه ها رو مثل که دستور داده بود فرعون که از بین ببرن.
تعداد خاصی شما تو تاریخ دیدین؟
آره به صورت کلی، یعنی اونجوری که مشخص باشه مثلا 1000 نفر، اینا من پیدا نکردم.
بسیار خیلی ممنونم، متشکر. ببینیم
آهش.
دیگر بزرگوارانی هستند که در قسمت اول چیزی بیافزایند و ببینند خلیفه در قرآن به چه کسانی گفته شده است.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شب شما بخیر.
من
اضافه کنم، فکر میکنم آیه 55 سوره نور در خصوص امام زمان هستش که به عنوان خلیفه.
درود بر شما، درود بر شما. پس یک نفر دیگر رو هم شما حالا فعلا در مقدمه صحبت از کسانی میدانید که در قرآن به اونها به عنوان خلیفه اشاره شد. بازم بله. چیزی به نظرتون میرسه؟
حضرت آدم و حضرت داوود امام زمان دیگه چیزی دیگه پیدا نکرده.
بسیار خیلی ممنونم، متشکر.
خواهش میکنم،
لطف کردین. خب من اول یه توضیحی بدم راجع به این کشته های پیشگیرانه برای تولد حضرت موسی علی نبی و آلهی و علیه السلام که خیلی عجیبه. من تاریخ رو دیدم، دو تا تعبیر آمده، یه تعبیر برای زمانی که هنوز آغاز زندگی حضرت موسی در بدن مادر شکل نگرفته، که چه مراحلی و چه تلاشهایی برای اینکه این اتفاق نیفته، چه مقدماتی برای اینکه در نسل بنی اسرائیل چنین چیزی محقق نشود. و این خیلی عجیب بود، یعنی به یه عبارتی خدا اراده‌ای کرده، مردم هم اراده دیگری کرده. چه بگیر و به بندهایی، چه دستورهایی، چه حکمفرمایی‌هایی برای اینکه اراده خدا بر این اتفاق تعلق نگیره. خیلی عجیب بود. یه خورده باید خودتون برید و ببینید و بخوانید و ذیل تفاصیلش. مطلب بعدی تعبیری بود که در کتاب تاریخ انبیا من دیدم، نوشته بود هزاران شکم مادر باردار دریده شد. این یه کلمه هزاران. یه تعبیر دیگه در جای دیگری هزاران فرزند پسر متولد شده سربریده شد. یعنی طاغوت زمان ابلیس و تمام مرده با تمام توانشون همه همتشون رو گذاشتن برای اینکه اون گام اولیه شکلگیری این نبی خدا در شکم مادر صورت نپذیره. خدای متعال می‌فهمد من چنین اراده کرده ام، پس محقق می‌شود. یعنی خدا گاهی یه جوری همچین به بشر مدعی و مغرور حالی میکنه که کار دست منه، که همه متحیر میمونن. من مخصوصا این قسمت رو خیلی باز نمی کنم، ولی عرض میکنم به هر حال قابل مراجعه است. هزاران مادر که به نظر میرسد در همون ایام خدا بهشون لطف کرده و فرزندی برای اونها مقدر کرده، شکمهاشون دریده میشود. چقدر اینهاش غم ببینن، چقدر خودشون کشته شوند در این اتفاق، خودشون لطمه ببینن به لحاظ روحی، به لحاظ عاطفی، اصلا این خیال کسانی که در مقابل حق متعال ایستادن نیست. میگه من میخوام اثبات کنم که دنیا و کار دنیا دست من. بعد تعبیر بعدی در تاریخ انبیا، هزاران فرزند پسر متولد شده در مقابل دیدگان مادر، مگه مادری بچهشو تقدیم میکنه برای اینکه بکشن؟ در مقابل دیدگان مادر، چه بسا خواهر، برادر، پدر، عزیزانش سر بریده میشود که نکند این باشد همون موسی. این چه ظلمیه؟ یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. در دوران معاصر و در ایامی که ما میبینیم چقدر آدم ها خواستند نور حسینی رو خاموش کنند و نتونستند. خواستن فروغ عزای سید الشهدا رو کم کنن، نتونستن. خواستن مجالس امام حسین رو خلوت کنن، نتونستن. خواستن با شبهات جوانها رو از در خانه اهل بیت دور کنن، نتونستن. ببین یه جایی خدا به تو اجازه میدهد، به توی ظالم، که تعدی کنی تا هم تو را بیازماید، هم کسی که بهش تعدی شده. کسانی که در داستان کربلا جسارت به وجود مقدس حضرت سید الشهدا و اصحاب گرامشون کردن، یه تعدی بوده. خدا دستشون رو خشک نکرده، اجازه داده غلطی که میخواستن بکنن و به این آزمون بشن، هم اونها آزمون بشن، هم کسانی که شاهد بودند، هم کسانی که مظلوم واقع شدن. خدا دستتو خوش نکرده. خدا به جهت اینو توجه کنید، این نکته ظریفی دارد. خدا در نظام تکوین اذن میدهد به دشمنان امام حسین که به حسین ظلم کنن، سلام الله علیه. در نظام تشریع منع می کند از این ظلم، و الا می توانست خدا چنین اراده کند. هر شمشیری بر علیه اصحاب امام حسین و خود سید الشهدا به حرکت می خواد در بیاد، این هم کسی که می خواد حرکتش بده، هم خود شمشیر از بین برود. خدا چنین اراده نکرد. این بار نظام تکوینه. نظام تکوین یعنی اونجا که دست ما نیست، یعنی به اراده ما نیست. یعنی بر میگرده مثلا آقا محمد امین میگه آخه چرا؟ میگه آخه ببین عزیزم، این اصلا مال نظامی که تو بگی چرا نیست. گاهی اوقات در مثلا اخبار یا برنامه هایی کسانی رو که از یک مصیبتی رنجی دیدن پخش میکنیم، میگه چرا آخه مثلا مادر من اینجور، چرا آخه تولد فرزند من اینجور، چرا آخه موقعی. ببین اینا اون قسمتیش مربوطه به توی که ما نظام تشریعه، نظام تکوین دست تو نیست. خدا در نظام تکوین ای خیلی اینا اگر انشالله در ذهن بسپرید، آقای قاسمی همینطور، این براتون میماند. در نظام تکوین خدا یه چیزهایی رو اجازه داده، یعنی مانع نشده، نه که دوست داره این اتفاق بیفته، مانع نشده. اما در نظام تشریع منع کرده است. در نظام تکوین اگر کسی برود در کلاس الف و ب و جیم شرکت کند و معاصی رو بیاموزد، آموخته میتواند پیاده کنه، میتونه ازش درآمد هم کسب کنه. در نظام تشریع میگوید هم شرکت در اون کلاس، هم آموختن، هم آموزش دادن، هم درآمدش، هم اجرا کردن، هم دیدن اون اسباب، میگه من خدا برای این محدودیت قائل شده، ولی مانع تو نمیشه. عرضم اینجا بود. ما جلسه پیش به مناسبت سخنی که داشتیم که بزرگواران میتوانند فایلش رو بشنوند، گفتیم بابا برید ببینید چه ظلمی کردن برای اینکه موسی نبی الله به دنیا نیاید، زیست نکند، بزرگ نشود، این تخت فرمان روایی ظالم زمان را به لرزه نیندازد. خدای متعال اراده فرمود که چنین بشود. این تعبیر رو که میگم میدونید دوست دارم شما کدوم آیه یادتون بیاد؟ سوره مبارکه قصص. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. هر کس هر خیال خامی دارد داشته باشه، من خدا چرا میگه نرید و چرا نمیگه ارید؟ و کبریاییت خداست. خدا به کبریاییتش در آیات قرآن بسیار دقیق و حساس است. چنان سخن میگوید و چنان از موضع قدرت و سلطنت و سطوت سخن میگوید که همه دهانها بسته میشه. و نرید و انمان نقل الذین استضعفوا فی الارض. ما اراده کردیم کی میخواد جلو ما وایسه؟ مقدمات تولد فرزندان، داستانهای خودش، هزاران فرزند در شکم مادر، هزاران پسر به دنیا آمده کشته می شوند، اما نرید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض. برای دین خدا تلاش کنید، برای یاری حجت خدا تلاش کنید، ولی دلتون برای دین خدا به این معنا که دیگه دین خدا داره جمع جور میشه نسوزه. خدا اراده کند، اراده کند به شبی به طرفت العینی به طلوع صبحی اذن ظهور داده شود. امام زمان که تش بیاورن ورق بر میگرد. نهج البلاغه شریف میگوید، نهج البلاغه شریف عجب تعابیری داره این نهج البلاغه، محمد آقای قاسمی این تعبیر رو تو نهج البلاغه پیدا کن، حفظ کن. صبروا ایاما قلیلا اعقبتكم راحة طویلا. یه خورده باید صبر کنید، عزیزان. اگر سال 1340 شمسی امام زمان سلام الله علیه ظهور می‌فرمود، یه عده‌ای از اونهایی که الان از دین خودشون بچه هاشون خانوادهشون خارج شدن، اون موقع از اون دیندارای پرپا قرص بودن. اگر امام زمان سال 1350 شمسی تشریف می آوردن، امام زمان سال 1367 تشریف می آوردن، امام زمان سال 1384 تشریف می آوردن، بعضیاتون الان میگید آقا جامعه دیگه اصلا دینداری در جوامع امروز همه جای دنیا یه جور دیگه شده، ما آرزو قلبیمونه که حضرت همین امشب اذن ظهور بهشون داده بشه، همین فردا تشریف فرما بشوند. اما شما نگاه کنید 5 سال پیش چند تا از رفیقاتون حاج آقای قاسمی، چند تا رفیقاتون اهل نزول نبودن؟ الان کم کم صداش در میاد که اینام اهل نزول شدن. امام زمان می آید، به تعبیری دلت برای دین خدا از اون جهت که ما نگرانیم، ناراحتیم، دوست نداریم اینجوری با دین خدا رفتار بشود و با متدینین، اینو که تردیدی نداریم. اما عرضمون اینه، به جایی که برای دین خدا دلسوزی کنی، برای خودت دلنگران و دلسوز باش که نکنه من تا آخرین لحظه نمانم، نکنه تا آخرین لحظه من نتونم پاوایسم. یکی به خاطر یک همسری، یکی به خاطر یک فرزندی، یکی به خاطر پدری، یکی به خاطر یک مادری. صبر و ایام قلیله، یه خورده باید طاقت بیاری. آزمون تو کجاست؟ چه سالیه؟ چه ماهیه؟ چه ساعتیه؟ چه لحظه‌ایه؟ آزمون تو کجاست؟ نمیدونی، نمیدونی. آقای شافی خیلی مقدم داستان فتوای شریح قاضی بر قتل سید الشهدا و اون شبی که بر او گذشت و یادت بر ما بگی. سلام علیکم. سلام علیکم. بسیار. من عرض میکنم ولی انشالله در ذهنتون بماند، خیلی مطلب جالبی هست، شاید شنیده باشین الان حضور ذهن داشته باشین. ابن زیاد گفت این شریح، من دارم میانه ی داستان رو میگم ها، مقدمه شو نمیگم، انتهاش هم کاری نداره، این تیکه که مد نظره. ابن زیاد گفت این شریحی که من میبینم اینجوری فتوا به قتل حسین ابن علی نمیدهد. گفتن چیکار کنیم؟ گفت برید کیسه های زر رو ببرید شب، چراغ ها رو روشن کنید در اتاقی که او هست، چراغ بیشتر ببرید، یه چند تا چراغ ببرید، از همین چراغ هایی که مرسوم اون زمان بوده و دستشون بود. گفت ببینید این کیسه ها رو نذارید توی انبان استران یا بر دوش غلامان، بعد بهش بگید انقدر برات سکه میاد تا تو فتوا بدی. گفتن چیکار کنی؟ خدا عذابش رو زیاد کن. گفت نبرید سکه ها رو بسته هاشو جلوش بچینید بگید این 1000 سکه، این 200 سکه شد 1200 تا. گفتن چیکار کنی؟ گفت برید سکه ها رو جلوش بریزید، توجه کنید، جلوش سکه ها رو بریزید، این کم کم این سکه ها بیاد بالا، اصلا عدد نمیخواد بگید آه؟ این سکه ها بیاد بالا تا سکه هایی که در مقابلش میریزید زیر شعاع این نوری که شما دور تا دور این اتاق نگه داشتید اینا برق بزنه تو چشمش. بیا اگه کیسه اول خالی کنن، شریح قاضی میگه من قاضی حکومت علی ابن ابی طالب فتوا بدم به واجب القتل بودن حسین ابن علی ابن ابی طالب، من مگه از آخرتم سیر شدم و از این غلط ها نمی کنم؟ با یکی سه نه، شما این کیسه ها رو رو هم خالی کنید، بریزید رو هم، بریزید رو هم، این میاد بالا. این سکه ها به یه جایی که رسید بین نماینده ابن زیاد و شریح قاضی، شریح برگشت دستی کشید به این محاسنش، خدا عذابشو زیاد کنه، گفت حالا تا صبح به من مهلت بدید فکر کنم. تا کجا با امام زمان وایسادی پسر؟ تا کجا با امام زمان وایسادی؟ بزرگترها گاهی اوقات خوشحال میشم که خب از ما گذشت الحمدلله، دیگه ما واکسن یکو زدیم، دورم زدیم، سرم انشالله فردا مثلا قراره بزنیم، دیگه من از این مریضی های اعتقادی نمیگیریم. براتون یه دونه داستان دارم از این مریضی اعتقادیه. یه بزرگ سال حالا ماری که تازه 18 سال به بالا رو بس که اعلام کردن گفتن بیان واکسن بزنیم، من و بعضی از افراد این جمع خلاصه تازه باید بریم واکسن بزنیم، ما رو ممکنه دوتا کیسه خالی بکنن، بگیم حالا فکر بکنیم، محاسنی هم نداریم که دست بهش بکشیم، که بگیم حالا فکر بکنیم. من این مثال شوری هم رو با مخاطب جوانترهای جمع جمع میکنم، بعد میام سراغ یه خورده بزرگترها با اون مثال. برای یکی سکه طلا میریزن، برای یکی اسمس میزنن، برای یک کسی دو تا اسمس میزنن. یه نفر میگه بابا دیگه ما همکلاسی هستیم، هم دانشگاهی هستیم. یکی دیگه میگه یعنی شما با همکلاسی های دانشگاه نمیخوای توی مثلا فلان جشن یا فلان مهمانی شرکت کنی؟ همسایه های ساختمانند، یه ساختمانی ما سکونت داشتیم، همسایه ساختمان گفتم ما میخوام فلان مثلا شرایط رو برای این ساختمان فراهم، گفتم ببخشید من نمیتوانم، شرعاً بر من جایز نیست که چنین کاری انجام بدم. گفتم خب شما اهل این ساختمان، گفتم باشه اهل ساختمان باشم لزومی نداره، هر کار شما میخواین انجام بدیم من انجام میدم. که یک مؤسسه فرهنگی من فعالیتی داشتم، اون مؤسسه یک برنامه ای داشت، خیلی مشخصات نمیدم که معلوم بشه، من گفت آقا این برنامه شما به این دلایل خلاف شهر داره توش، گفتم نه. بعدم شما وقتی تو این مؤسسه مثلا فعالیتی میکنی باید هرچی که مثلا شورای مرکزی تصمیم میگیره اطاعت کنی، گفتم بنده کسی که نیستم، بنده خدا در این زمینه ها با شما همراهی میکنم، اینجا یقین دارم به خلاف شهرش همراهی نمیکنم. خوششون نیومد، اتفاقا فکر کنم سال بعدش هم در همکاری ما با اونها مسئله پیش آمد، حالا یادم هست ولی حالا به جزئیاتش خیلی کاری ندارم، شاید یه سال دو سال من یه محدودیتی از همکاری باشون داشتم، میخوان خلاف شهر میخوام بکنم، من اگه میدانم که خلاف شهر من نباید بکنم. اتفاقا یه چند سال قبل هم مدیرشون یا مسئولشون یا افرادی که متصدی بودن دیدیم، روبوسی و احوال پرسی و نه من چیزی گفتم نه او چیزی گفت، او خودش میدونه با خدای خودش، منم خودم میدونم با خدای خودم. خب پس جوانترا حواسشون باشه، گاهی یه چتیه، گاهی یه عکسیه، گاهی یه فایل صوتیه، گاهی اسمش میشه اسم دانشگاه، گاهی اسمش میشه همکلاسی، گاهی اسمش میشه همکاری، گاهی اسمش میشه وام. حالا یه بند خدا داره اینقدر به ما وام میده، ما اینقدر بیشتر بهش ندیم. اما این قصه رو بگم برای بزرگترا و خود ما جوانترای بالای 18 سال. من مختصات بحث رو روشن کنم که ما الان داریم چی میگیم. ما از این کشتارهای به مناسبت تولد حضرت موسی و شکست شدن پایه‌های ظلم در عصر حضرت موسی اشاره‌ای کردیم به کبریایت حق متعال و سلطنت حق متعال و اینکه ای بشر تو هر چی دلت میخواد دست و پا بزن، آنچه من بخوام حاصل میشود. از این اومدیم کمی جلوتر گفتیم گاهی حصول آنچه خدا میخواهد به این نیست که حتما یک اتفاقی از اتفاقات عصر فرعون برای ما بیفتد یا عصر نمرود. گاهی در حیات و زندگی جاری ما یه اتفاقایی میفته، خدا مانع نشده که این امتحان برای من پیش نیاد، ولی امر فرموده اگر این امتحان پیش آمد تو این گونه عمل کن. دست و پای کسی خوش نمیشه، مگه کسی بخواد با یه نامحرمی دست بده مثلا دستش خوش میشه؟ نه، دستش خوش نمیشه. در عالم تکوین اراده فرمودن این میشود، ولی در عالم تشریع دستور فرمودن این نشود. آمدیم یک مثالی زدیم از سکه هایی که مقابل شریعه قاضی ریختن تا فتوای قتل امام حسین رو بده. گفتیم عزیزان جلوی او سکه می ریزند، شاید در مقابل ما چیزای دیگه ای قرار بدن. میگه آج آقا شما که واردی، یه امضا کن تو چی کار داری؟ یه بار ما رفته بودیم یکی از همین کارهای مثلا اداری انجام دادیم، بعد که اومدیم بیرون بعد فهمیدیم چقدر از سر ما کلا گذاشته. همجوری خب با اون طرف مثلا رفیق بوده و یه امضاهای پشت پرده ای دارند. شما فرض کن من دستم به جایی نرس، دنیا که تمام نمیشه، دنیا تازه شروع شده، الان 40 سالش رد کردیم، بعد مردن تازه اول بیابروه، الان 60 سالش رد کردی، الان 20 سالش رد کردی، تازه وقت بیابروهاش مونده. حالا فکر میکنه خیلی مثلا. گفتیم عزیزان در مقابل ما گاهی سکه نمیریزن، ولی یه جورای دیگه ای دست پای ما رو میلرزونن. دست و پاتون نلرزه. صبروا ایاما قلیله اعقبتکم راحتا طویله. امیرالمومنین فرمودن یه خورده طاقت بیار، چشمت رو از نامحرم فرو ببند، دستت رو از حرام کوتاه بکن، قدمت رو از مسیر حرام دور بدار، زبانت رو از حرام دور بدار. صبر رو یه خورده صبر کنید. موند یک داستان که برای هم بزرگترهای جلسمون هم برای متوسطترها سنهای جوانتر خیلی داستان شنیدنی و عجیب و جالبی. البته من دوست دارم برای اینکه فقط گوینده نباشم و گاهی از صدای شما عزیزانم استفاده بکنم، اگر بعضی مطالب شما هم میدانستید یا یادتون بود شما هم تعریف کنید، منم جایشو اگر به نظرم رسید تکمیل میکنم. داستان بقعه هارونیه در نزدیکی‌های قبر فردوسی نزدیک مشهد. داستان این بقعه رو کدام یک از بزرگواران میدانند که برای ما تعریف کنند؟
والا بله، از بده من میفرمایم که فرزندان امام موسی کاظم اونجا زندانی کردن، سر بریدن، اما من تا اونجایی که رفتم قبر امام محمد غزالی فکر میکنم اونجا بود، اگه اشتباه میکنم.
خب جناب آقای درخشان خیلی ممنون. جناب آقای درخشان شما میدونید داستانش رو؟
سلام علیکم.
خب یه نفر دیگرم بپرسم، محمد آقای قاسمی هم وصل بشه بگه میدونه داستان یا نمیدونه.
سلام آقا.
سلام علیکم.
نه من نمیدونم.
رفتی تا حالا؟
نه.
مشهد که رفتی؟
خب
قبر فردوسی هم رفتی یا نرفتی حالا؟
نه قبل فردوسی رو فکر کنم با بچه‌های بخش کلاس هشتمون فکر کنم رفتم.
فکر کنم باید یکی از این بازی‌های دسته‌های لیگ برتری رو اونجاها برگزار بکنن که با بچه‌ها اونجاها بیشتر بریم مثلا.
بله
تایید می‌کنین؟ خب حالا اینو مزاح کردم. اشکال نداره. اگر بزرگواران مزار فردوسی هم نرفته باشن هیچ معصیتی براشون نوشته نشده است. خیالشون راحت. نرفتن هم هیچه نداره. بقیه هارونیگرم بعضی ها میرن بعد مثلا میرن ساختمون رو نگاه میکنن. مثلا نگاه میکنن عجب مثلا بالا چقدر اینجاش قشنگ بود، اینجاش چقدر اون رنگی بود، اونجاش چقدر مدلی بود. بعضی هم تاریخی نگاه میکنن. البته محمد غزالی که میدانید به ما در مدارس به غلط یاد دادن برای بعضی از اینها اسم امام میگذاریم و بعد امیرالمؤمنین را از ما میگیرند، کلمه امام علی رو به ما تحویل میدن. ما باید زرنگ باشیم. شیعه امیرالمؤمنین باید زرنگ باشه. محمد غزالی، احمد غزالی و امثال اینها در حرفه های خودشون و مباحث تحقیقی خودشون چه صاحب نظر باشن چه نباشند، امام ما، مولای ما، امیر المؤمنین سلام الله و صلواته علیه است. ما نه اتوبان امام علی داریم، نه خیابون امام علی داریم، نه میدان امام علی داریم. ما اتوبان امیر المؤمنین داریم، میدان امیر المؤمنین داریم، خیابان امیر المؤمنین داریم. بسیار نمیخوام بگم فردا اگه شما وایسید سر خیابون بگید مثلا مستقیم تا اتوبان وجود مقدس امیرالمؤمنین سوارتون نکردن بعد زنگ بزنید به من. نه، خواهم میگم یه موقع ما در عرف جامعه داریم حرکت میکنیم و حالا مثلا من تا اونجا که بتوانم سعی میکنم نگم از اتوبان امام علی، میگم از اون اتوبان ملقب به نام امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ولی حالا یه موقع هم شما گفتید، قصد بدی نداریم، ولی میخوام اون ورشو بگم. امام محمد غزالی نداریم، امام احمد غزالی نداریم. کدام اینها بر ما امامند و پیشوایند؟ بعضی هایی که از این هم گذشتند. پیغمبر فرمود من کنت مولاه فهازا علی مولاه. یه عده میگن مولانا محمد بلخی. پیغمبر فرمود مولای شما امیر المؤمنه. یه عده میگن مولای ما محمد بلخی است. ممکنه شما بگید آقا خواهر من مثلا چه میدونم رشته ادبیات میخونه، میگه آقا رشته ادبیات بخونه، ولی مولانا امیر المؤمنین است. مولای ما امیر المؤمنین است. مولا هم محمد بلخی، مولا هم عمر ابن الخطاب، مولا هم عثمان ابن عفان. حالا یه پرانتزی بود که اگر بعدن هم بزرگوارانی درش اشکال و سخنی داشتن در خدمتشون هستیم. و اما قصه ای که عرض بکنم و پایان عرضم باشه در این جلسه، دوست دارم خوب در ذهنتون بمونه. آقای قاسمی چه عب داره این قصه رو برای بعضی دوستا تعریف کنی؟ آقای درخشان بالاخره همکلاسی های آدم داره، دوستایی داره، رفیقایی داره که گوش میدن به این حرفا. یه عده گوشاشونو گرفتن میگن چون فلانی رئیس جمهور شد ما دیگه سخن از دین خدا نمیشنویم. یه عده گوشاشونو گرفتن چشماشونم بستن میگن چون فلان کسی که میخواستیم با ما ازدواج کنه ازدواج نکرد دیگه ما نهج البلاغه هم نمیخونیم. یه عده چشماشونو بستن، گوشاشونم گرفتن، دستاشونم به همدیگه زنجیر کردن، میگن ما بندگی خدا دیگه نمی کنیم. میگیم چرا؟ میگن به خاطر اینکه فلان واکسن آمد فلان واکسن نیامد. چه ربطی به دین خدا و بندگی خدا داره؟ اما چهار نفر هستن شنونده باشن، این قصه رو براش بگو، این قصه رو براش بگو. این قصه فوق‌العاده است، عجیبه در تاریخ، عجیبه در تاریخ. یعنی من اگه کسی رو دوست داشته باشم قصه رو براش میگم، اگه کسی رو دوست داشته باشم قصه رو براش میگم. این قصه رو دارم بر کدام مبنا میگم؟ گفتم بزرگواران، پای امام زمان باید ایستاد، پای رضایت امام زمان باید ایستاد، با جان و دل، با تمام توان و قوا. و به عبارتی این جلسه من دارم روایات ذیل آیه 115 سوره مبارکه طه رو که در جلسه قبل گفتم بر شما تکمیل میکنم، منتها با یه ادبیات دیگری، با یه ورود دیگری. میگه هارون نیمه شب مرا صدا کرد، گفت تا کجا با مایی؟ میگه من همینقدر که غلام هارون اومد دنبالم و گفت نیمه شب هارون تو رو میخواد، از زن و بچه‌ام خداحافظی کردم، وصیتامم کردم، با اشک و آه و ناله اومدم با بدن لرزان نصف شب. خلیفه جائر یه بدبخت گوش به فرمانی رو بخواد، بی مقدمه، بی سلام، بی علیک، بی بفرما، بی اینو بنوش آن را بخور، هیچ کدام، تا کجا با مایی؟ میگه یه لحظه تأمل کردم، گفتم تمام مالم و املاکم و داراییم هر چه هست فدایی خلیفه باد. یه فکری کرد، گفت برو، برگشتم. نیم ساعت، یک ساعت گذشت، دوباره غلام هارون اومد، گفت هارون تو رو میطلبه. گفتم به خانوادم، گفتم دیگه این برگشت نداره، این دفعه اول نمیدونم چی شد ما رو رها کرد، یه همچی سوالی. با ترس و لرز مضاعف آمدم به دربار هارون، ایستادم و تعظیم کردم، نگاهی کرد و گفت تا کجا با مایی؟ گفتم تمام اموالم، املاکم، داراییم هر چه هست و زندگی و حیات خودم فدای تو باد. گفت برو، رفتم. دوباره صدام کردن نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد، هارون تو را میخواند. خدایا چه شده این هارون امشب؟ هارون امشب چه میخواهد از من بشنوه؟ تا کجا با مایی؟ میگه فکری کردم، گفتم هر چه دارایی و املاک دارم، هر چه ثروت دارم، هر چه غلام و کنیز دارم، جان خودم و ناموسم همه فدای تو باد، تو تصرف کن، تو اراده کن، هر چی تو میخوای راجع به من و زن و بچه و فرزندان و مال و اموال و دارایی و غلام و کنیز و همه چیزم. گفت برو، رفتم. یه خواب و استراحتی ندارم من نیمه شب. دوباره برگشت غلام هارون، گفت هارون تو رو میطلبه و غضبناکه، و غضبناکه. هارون برگشت، گفت تا کجا با مایی؟ فکر کردم، گفتم کلمه خلیفه رو یادتونه که جلسه پیش عرض کردیم، ما فکر میکنیم اینا خلافت از کجا میارن که خودشونو خلیفه مینامن. حالا میپردازم به بحث خلیفه انشالله در نوبت بعد. گفت تا کجا با مایی؟ گفتم ای خلیفه مسلمین، ای بزرگ من، ای سرور من، مالم، داراییم، املاکم، جانم، ناموسم و دینم در اختیار توست. هارون گفت با این غلام من برو و هر چه فرمان داد انجام بده. و این غلام مرا آورد در جایی که امروز به نام بقعه هارونیه است. دونه دونه در زندان ها رو باز میکرد. من رفتم این به اصطلاح زندان هاشون رو، یه جاهای کوچیک کوچیکی هست، تعدادی از بچه ها و اولاد پیغمبر اونجا به زندان افتاده بودن. میگفت دونه دونه در اینها رو باز میکرد، میآورد تک تکشون رو دم یک چاهی، میگفت سر بزن، سر و بدن رو مینداخت توی این چاه. تا کجا با امام زمانی؟ حاج آقایی که صدای منو میشنوی، حاج خانمی که سخن من رو میشنوی، جوان، میان سال، نوجوان، تا کجا با امام زمانی؟ بعضی ها یه خورده امورات مالیشون کم و زیاد بشه، بعضی ها یه ذره همسرشون بد اخلاقی کنه، بعضی ها یه خورده امورات اجتماعیشون جوری بشه که دو نفر کمتر تحویلشون بگیرن، بعضی ها تا قبل از این که معصیت و فضای معصیت فراهم باشه، بعضی ها فقط تا زمانی که در جمع دانشجویان هم جنسند، بعضی ها تا قبل از این که آقای مهندس و آقای دکتر بشن، بعضی ها تا قبل از این که صاحب عنوان و منصب و مدرک بشن، بعضی ها تا قبل از این که روستا و شهر و کشور خودشون خارج بشن، تا کجا با امام زمان؟ ای آدم، تأخیر کردی در اقرار به مهدی آل محمد و اقرار به سیره او که سیره مورد رضای من حق متعال است و من میخواهم دینم را به واسطه او احیا کنم. تأخیر کردی ولم نجد لهو ازما. پیغمبرم باشی، جلسه پیش گفتیم باید بری تای صف، دیگه ردیف جلو نمیستی. پیغمبریت رو قبول میکنم، پیغمبریت رو قبول میکنم، اما برای مهدی فاطمه تمام قامت نیامدی. تا کجا با مهدی هستی؟ تا کجا با مهدی هستی؟ تا بعد من بگم تو چی کاره ای؟ عزیزان، امام زمان برای خدا خیلی مهمه. امام زمان برای خدا خیلی ارزش داره. امام زمان برای خدا یه ارزش ویژه ای داره. این داستان مال امروز و دیروز و فردا و گذشته ما و آینده ما فقط نیست. این داستان مال همه است. از اون زمانی که آدم رو آزمودند که آیا اولوالعزمیش بدهند یا نه، امام زمان برای خدا مهم بوده و مهم هست تا ابد. خردمند امشب مرد. شمایی که این سخن رو شنیدید، تا کجا با امام زمانی؟ تا جایی که در دنیا متلکتون نگه، امام زمان دوست داره همسر تو این گونه باشه یا دوست نداره، امام زمان دوست داره سلوک تو این گونه باشه یا دوست نداره، امام زمان دوست داره خوراک تو این گونه باشه یا دوست نداره، امام زمان داره دوست داره تو در این شهر باشی یا نه، امام زمان دوست دارد که تو با این فرد وصلت کنی یا نه، امام زمان چی دوست داره، تا کجا با امام زمان؟ همونطور که خدا اراده کرد از بین همه ناملایمات، از بین هزاران کشته در شکم مادر و هزاران بیرون آمده از شکم مادر، موسی را مثل یک دست گل بپروراند و نظام عالم را در اختیار این حجتش قرار بدهد، خدا اراده فرموده است که با همه بالا و پایین ها، همه چپ و راست ها، همه دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها، کشتن ها و کشته شدن ها، خدا اراده فرموده است و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض. جلو اراده خدا که نمیشه ایستاد. تو هر چقدر به امام زمان نزدیک تر باشی به خدا نزدیک تری، سعادتمند تری، عاقبت به خیر تری، خوشبخت تری، دارا تری، سعادتمند تری. خدا تکلیف خودشو با امام زمان و بندگانش معلوم کرده، با پیغمبراش برنامهشو معلوم کرده، با میزان توجه و احترامشون برای امام زمان براشون تعیین تکلیف کرده. الان فرصت انتخاب توه خردمند، یه پیشنهاد عملی به ما بده، وقت تمام دیگه ادامه نده سخن رو. چشم، هر صبح که بلند شدی بگو امروز چه کنم برای امام زمان که خوشنودش کنم و یا غمی از دلش بردارم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام. عرض سلامی داشته باشیم به نیابت از پدران و مادران دل خاک خابیده، به نیابت از همه اونهایی که در اربعینها برای امام حسین اشکی ریختند، زیارت اربعینی خواندند، لباس سیاهی به تن کردند، غمی به دلشون نشست و الان دستشون از این دنیا کوتاهه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و اسلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا. يعبدك لا يشارك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا و اذن له في جهاد عدوك و عدوه و جعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد و آل محمد.